حدود نیم ساعت دیگه 23 دقیقه بازی مهم فوتبال ساحلی ما هست، چون الان ما بحثمون فوتباله، به اینم اشاره بکنیم. دومین دیدارمون مقابل آرژانتین در جام جهانی فوتبال ساحلی، اون بازی اولو که خیلی دراماتیک بردن بچهای ما در ضربات پنالتی مقابل اسپانیا، تیم پرقدرت، امیدواریم امشب هم پیروز بشن و صعودشون قطعی بشه. به هر حال 23 دقیقه شنونده گزارش زنده این دیدار از رادیو ورزش باشید. بریم سراغ دیدار بعدی، فولاد خوزستان گلگهر سیرجان.
تیم‌های فولاد و گلگهر سیرجان 25 بهمن در ورزشگاه فولاد آرنا مقابل هم قرار گرفتند. قضاوت این بازی بر عهده موعود بنیادی فر بود و در پایان این دیدار با نتیجه 1-0 به سود گلگهر سیرجان به پایان رسید. زننده تک گل این بازی سعید سحرخیزان بود. در ادامه گزارش گل این دیدار رو با هم می‌شنویم.
اصلا باز هم به میانه های محوطه جمع، حالا فرصت برای بازیکنان گلگهر و توی دروازه باز میشه دروازه فولاد خوزستان. این بازیکن جوان گلگهر سعید سرخیزان که گفته بودم هم خطرناک هست، اونجا بدون یار موند، همه رفتن دروازه به سمت دروازه، این بازیکن با یه روی پای دروازه میشه گفت ضربه روی پای راست دروازه فولاد در دقایق پایانی اول باعث چقدر سخت میشه کار برای فولاد خوزستان.
صحبت‌های ماریوس اوزونیدیوس سرمربی گلگهر سیرجان در نشست خبری.
They need of course to support in this moment, you know, the fans all the way, don't put more pressure to the team.
But
you
know,
we want to put out, to be out of this problem.
و تو این زمان لازمه که حمایت بیشتر بشه، مخصوصا از سوی هوادارا، چون اینجوری نباشه فشار زیادتر میشه.
They have experienced players.
اونا بازیکنان با تجربه ای دارن.
I think they will found they will found the way to
علی راهشو پیدا میکنن که چجوری به روزای خوبشون برگردن. توی مواقع توی موقع بیشتر حمایت از بیرون خیلی لازمه براشون بتونن عمل کرده خوبی داشته باشن. چیزی که من میدیدم این حمایت نبود و فشارو داشت بیشتر میکرد تیم. بعد از سمت هوادارها حمایت بیشتری.
It was very important these three points, but the most important is the next day. The next game for us to have, you know, to be okay with these three points, we need to win the next game.
برای ما این سه امتیاز خوب بوده امروز.
بله، دیدار فولاد و گلگهر. خب تیم فولاد در زمین خودش، در حالی که سرمربی هم نداشت، عرض کردم احمد آل نعمه این تیم رو کوچ میکرد، یک باخت دیگه نصیبش شد و گلگهر از این فرصت در واقع استفاده کرد و پیروز این دیدار شد و به رده ششم جدول رده بندی اومد و فولاد هم الان در مکان دوازدهمه. در واقع نهمین باخت تیم فولاد بود، تفاضل گل منفی 15. اصلا شرایط فولاد خوب نیست. حالا باید ببینیم که اومدن آقای ربیعی به فولاد تا چه اندازه جدیست. آقای میرزاییان بفرمید.
خب از فولاد شروع کنیم جناب علیزاده. تیمی که به نظر من کارهای نیمه تموم زیاد داره، وقتی نگاه میکنیم جفرسون باهیا کولیبالی توکلی در خط دفاع داره و دو پیستون کناری شهیدری و نجاریان خیلی خوب اضافه میشن، چه اتفاقی میفته که اینا نمیتونن به گل برسن؟ خب ساسان اصلی بازیکن بسیار خوبی هستش، پهلوان، بازیکنانی هستن که خیلی ریز نقشن، ولی وقتی که کنارها میرسن نیاز هست تیم‌ها بعد از گل عقب میرن، یک قدرت سرزنی میخواد و یک بازیکن باکس میخواد. ما دیدیم در انتهای بازی کولیبالی اضافه شد. من فکر میکنم تو بحث بستن تیم یه مقدار تیم فولاد دچار مشکل است و شما انتهای زمینت و جلوی تیمت هر موقع خوب هستن میتونی یک تیم موفقی رو داشته باشی، که به نظر من تو این بخش به نظر من فولاد موفق عمل نکرده. از اون طرف هم گلگهر سیرجان که بعد از رفتن قلعه‌نویی اومدن آقای اوزنیدیس باعث شده که یک ساختار دفاعی که تو بحث با مربیان یونانی اتفاق افتاده که سعی میکنن تو بحث ساختار دفاعی شکل بدن، به نظر من تونست یک بازی اقتصادی مثل این بازی رو ببره. گلی که زد سرخیزان زد، باز نشون میده جناب علیزاده چقدر مهمه بله. اهمیت دادن به جوان ها بله. مثل کوشکی، مثل سرخیزان، که چقدر میتونه مثلا دارم میگم تو فوتبالمون مفید واقع بشه، چیزی که به نظر من در تیم ملیمون هم میتونه رفته رفته با این بازیکنانی که در لیگ هستن اتفاق بیفته. ما امیدوارم که بازیایی که هرچی میره جلوتر و این بازیکنان جوان میتونن گلزنی کنن بیشتر دیده بشه و در نهایت بتونن به تیم ملیمون کمک بکنن.
بله امیدواریم. خیلی متشکرم جناب آقای یزدانی، موعود بنیادی فرد آور بودن، سید محمد هاشمی نسب، حامد صفایی و محمد رضا طارق. نکته‌ای داشتین؟
بله خدمت شما عرض کنم که اولا هست آقای بونیتا با دو تا کمکاشون هر سه نفر پنجمین قضاوتشون بود. دقیقه 62 ما تو محوطه جریمه گلگهر دو صحنه پی در پی داشتیم. صحنه اول به نظر می اومد مهاجم فولاد خطایی رو مدافع انجام داده که تصمیم داره به ادامه بازی کاملا درست بود، هیچ خطایی صورت نگرفت. بلافاصله مدافع گلگهر اومد توپی رو بزنه، به نظر برخورد ایجاد شد اما برخورد متداول بود، توپ رو زد و خطایی نبود، ادامه بازی درست بود. 90 به اضافه 2 هم باز برخورد مدافع گلگهر و مهاجم فولاد هیچ گونه خطایی رو در بر نداشت و ادامه بازی تصمیم خوبی بود که داور انجام داد.
خیلی متشکرم. خب بریم سراغ مسابقه بعدی. دوستان عزیز، دیدار شمس‌آذر قزوین استقلال خوزستان.
تیم‌های شمس‌آذر قزوین و استقلال خوزستان 26 بهمن در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین با قضاوت علی صفایی مقابل هم قرار گرفتند. این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. صحبت‌های سعید دقیقی سرمربی شمس‌آذر قزوین در نشست خبری.
بازی سختی، یعنی فرمی که استقلال خوزستان انتخاب کرده بود یه فرم از فوتبالی که شما دو تا لایه دفاعی داری، یه سه نفر جلو یه پرس میکنه، هفت نفر عقب کلن فضای جلوی باکس حریف روشو میبنده. یعنی وقتی شما به روشی به بالا بازی میکنی یه روش فشار بیاری میخوری به یک تیمی که عرض رو کامل داره، دو نفر جلوی این عرض کامل هم کار دفاعی میکنن، زمان میخرن اون ستایی که بالا فشار هم میارن، در واقع فشار معکوس میارن و به خط دفاعی تیم اضافه میشه، یعنی 10 نفر کامل پشت توپ. و ما برای اینکه بتونیم این تیم رو از این حالتی که داره خارج بکنیم تنوع تاکتیکی زیادی داشتیم، به خصوص نیمه دوم موقعیت های زیادی رو به دست آوردیم، چون وقتی یه تیمی حالا اصطلاح اتوبوسی بهش میگن، حالا با یه شکل بهتری تیم روش ارائه میداد، موقعیت درست کردن خیلی سخت میشه. ما ضربات ایستگاهی متعدد، کورنر متعدد، پرت و مرت متعدد، ترکیبای کنار داشتیم، به تیر دروازه زدیم، تک به تک شدیم، گلر حریفشون رو نجات داد. این نشون میده تو این شرایط بچه های ما فوتبال با موقعیت و با کیفیت ایران.
صحبت‌های سید سیروس پور موسوی سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری.
با توجه به تجربه‌ای که تیم سال خوزستان انجام شد، خودم از شکل تیمم راضی نبودم، چون واقعا نیاز به زمان داریم، اما از نتیجه قرار با توجه به که مقابل تیم خیلی خوب و بزرگ تونستیم یه امتیازهای رسمی به دست بیاریم، جا داره به بازیکنان تبریک بگم و خسته نباشید.
خب شمس‌آذر استقلال خوزستان 0-0 شدن، شنیدید صحبت‌های مربیان رو هم شنیدید. استقلال خوزستان توی این تعطیلات نیم فصل و نقل و انتقالات چند تا بازیکن گرفته، عثمان اندوک، ساویو، روبرتو، علیرضا رحمتی، بازیکنم جدیدن عراقی جذب کرده به نام آسو رستم، مهاجم 29 ساله که تجربه بازی در تیم‌های سالمیای کویت، پلیس عراق، تیم کربلا رو داره و در باشگاه اربیل هم از ابتدای فصل 2023-2024 عضویت داشته که حالا پیوست به استقلال خوزستان. آقای پورموسوی امیدواره با تقویت تیمش حالا بتونه از اون انتهای جدول نیم فصل دوم خودش رو نجات بده. نظر شما چیه آقای میزاییان؟
خب من فکر میکنم بازیکنان همونطوری که خواهی پورموسوی به شرکت عثمان در خط دفاع داشت باز بگم از ساویو در خط جلو، اینا احتیاج به زمان دارن که با این بازیکنانی که در اختیار استقلال حواس هستن یک هماهنگی به وجود بیاد. آقای پور به نظر من با اومدن این بازیکنان شاید از لحاظ کیفیت به نظر من تحت تاثیر قرار گرفته، وقتی که به بازی اومد نشون میده که این شرایط خیلی در فولاد خوزستان میتونه متفاوت هم عمل بکنه. از اون طرف هم به نظر من تیم شمس‌آذر با رفتن اعرابی و رحمان جعفری جناب والیزاده بخشی از توانایی خط حملهش گرفته شده. شما خط حمله رو نیاز به زمان داری ساختار حمله رو به وجود بیاری. بله. این بازیکنان دو سال کنار هم داشتن بازی میکردن، اون هماهنگی اون هارمونی به هم خورده و رفته رفته علیرغم که فرصت داشتن مثل عیسی مرادی و فراز امام‌علی، ولی به نظر من اون نقیصه در تیم آقای دقیقی مشهود بود، نبودن این دوتا بازیکن. ولی رفته رفته ما میبینیم بازیکنانی که در کنار خط بازی میکنن مثل گودرزی، مثل آزادمنش، هنوز اون شرایط خیلی خوبی دارن، خلق موقعیت میکنن. و نسایی که یک بازیکن به نظر من تراز اول است، نشون داده که شاید بعد از رفتن دو بازیکن خواهان زیادی داره مثل گودرزی. امیدوارم این جوانایی که در تیم شمس‌آذر هستن یه جورایی مراقبت بشن و درست بحث مالی مشکل داره، این بازیکنان میخوان از این تیم برن و مشکلات مالی حل بشه. سعید دقیقی به نظرم از خودش یه مقدار خودگذشتگی نشون داد، به باشگاه فکر کرد. اینا نشون میده در فوتبال جناب والیزاده چقدر مهم هستش که شما یک تیم به یک باشگاه فکر بکنی و مسائل رو درک بکنی و بتونی همسو بشی با باشگاه، چیزی که به نظر من در فوتبال ما میتونه به تیم‌ها کمک بکنه.
خیلی متشکرم. بریم سراغ بحث داوری. نکته جالبی بود توی این بحث داوری این دیدار، طبق لیستی که اعلام شد قبل از هفته 16 داور این مسابقه آقای اشکان خورشیدی بود، اما همونطور که تو گزارش هم شنیدید آقای علی صفایی داور این مسابقه بودن. من تو خبرها جایی ندیدم که این اعلام شده باشه که آقای صفایی جایگزین آقای اشکان خورشیدی شدن. حالا معمولا باید اعلام بشه، من نمیدونم، شاید آقای یزدانی اطلاع داشته باشن. به هر حال علی صفایی، حسن انتظاری، بهمن عبداللهی و میثم حیدری داوران این دیدار بودن. بفرمایید آقای است.
جناب استاد والیزاده، همونطوری که فرمودید این تغییر هیچ کس
شما هم پس نه. خبر نداشتید؟
نه من خبر ندارم، چون ما هم اطلاعاتمون از بر. سایت فدراسیون من ندیدم. خدمت شما هست که ایشون روز خوبی رو داشت، اختارهایی که داد دقیقه 75 تا شمس‌آذر و 90 به اضافه برای استقلال خوزستان کاملا درست بود. یه صحنه نیمه اول داشتیم تو محوطه جریمه شمس‌آذر، برخورد مدافع شمس‌آذر رو اومد توپ رو بزنه، تکلش همزمان برخورد با مهاجم استقلال خوزستان شد، کاملا تکلش صحیح بود و خطایی رو انجام نداد و ادامه بازی از سوی داور کاملا درست بود. مورد دیگه به حساب پیش نیامد جناب استاد والیزاده و در ادامه قضاوت خوبی رو از ایشون شاهد بود.
خیلی متشکرم. ساعت هم 20:13 است دوستان عزیز، تقریبا دقایق پایانی برنامه است که در خدمتون همچنان هستیم.
تیم‌های مثل رفسنجان و هوادار 26 بهمن در ورزشگاه شهدای مصر با قضاوت حسین زیاری مقابل هم قرار گرفتند که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. صحبت‌های محرم نوید کیا سرمربی مثل رفسنجان در نشست خبری.
با این شرط که ما خیلی دیر تمرینات تیم شروع شده قبل از من و یه مقدار از لحاظ جسمانی عقب بودیم، در کل موقعیت‌های خوبی هم داشتیم، یه جاهایی از بازی رو از دست دادیم، یه تیکایی از بازی از دست دادیم که یکی دوتا موقعیت به تیم حریف دادیم. فکر میکنم که یه مقدار توی انتقالای پاسمون توی دفاعمون هنوز خیلی با کندی این کار رو انجام میدیم، ولی خب واقعیتش اینه که هوادار سعی میکرد خیلی خوب کار دفاعی انجام بده، پرس توی مرکز زمین خیلی خوب انجام میدادن، سعی میکردن تله‌گذاری کنن.
خب خدمتتون عرض کنم که دیدار تیم‌های مثل رفسنجان و هوادار هم همطور که شنیدید جز بازی‌های بدون گل هفته 16 بود. خیلی کم گل بود هفته 16، دو تا بازی 0-0 مساوی شد، بقیه بازی‌ها هم حالا یه گل. پرگل‌ترین بازی پیکان نساجی بود که دو تا گل داشت. در این شرایط با توجه به اینکه مثل رفسنجان محرم نویدکیا رو هم بعد از مدت ها که دور بود از مربیگری دوباره به خدمت گرفته، جانشین ساکت الهامی شد در این تیم. قبلا قرار بود آقای دقیقی بیاد، حتی اومد به قول آقای میرزایان تیم رو هم تمرین داد، به توافق نرسید، دوباره برگشت شمس‌آذر، در نهایت آقای نوید کیا اومد و مربی این تیم شد. آقای میرزایان بفرمید.
خب من فکر میکنم شروع کار دو مربی جوان مانا سرمربی در یک تیمای تازه،
بله اون برای مسعود شجاعی،
بله شرایط پیشبینی میشد که این دو مربی علیرغم اینکه دو بازیکن بازیساز پلی میکر خوب، سعی کرده بودن بیشتر به تخریب و اون پرسینگ در مرکز زمین اکتفا بکنن تا به بحث بازیسازی. یعنی نشون میده جناب ولیزاده بازیکنان فانتزی ما وقتی مربی میشن اون نگاهشون از نباختن و گل نخوردن که فوتبال ما الان واقعا مشهود هستش، نشون میده چقدر کار برای مربیان در فوتبال سخت هستش و من امیدوارم که به یک جایی ما برسیم که مربیان با اطمینان خاطر بیشتر به خاطر اینکه اون فرصت زمانی رو مدیران بهشون بدن شرایط رو مهیا کنن بیان از یک مسیر خیلی خوب فوتبال رو اداره بکنن و به سرانجام برسونن. خب ما دیدیم علارغمی که دو تیم سعی میکردن پرس رو در یک سوم میانی و جلوگیری از بازی سازی فرصت هایی هم داشتن، ولی به نظر من دروازه‌بان های دو تیم خصوصا حامد لک یکی دو فرصت و عملکرد خیلی خوبی داشت و این مسئله باعث شد که بازی به تساوی کشیده بشه. چون فرصت کم هستش من کلا سعی کردم کوتاه‌تر صحبت بکنم و عالی امیدوارم که با اومدن مربیان جوان مثل شجاعی و نویدکیا شرایط فوتبال ما همینطوری که ادبیات بهتری نویدکیا در سنوات گذشته در فوتبال ما جاری کرد و اومد تو بواسط فنی و به حاشیه نپرداخت، امیدوارم این اتفاق بیفته.
دقیقاً نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید آقای میرزایان، این نداشتن حاشیه بحث فنی فقط توی کنفرانس‌های مطبوعاتی، اون چیزی هم که توی فوتبال دنیا ما می‌بینیم همینه دیگه، تو کنفرانس مطبوعاتی فقط به مباحث فنی می‌پردازن نه مباحث حاشیه‌ای. جناب آقای یزدانی مثل رفسنجان هوادار آقای حسین زیاری داور بودن، مهدی شفیعی، نجف پناهی و احمد محمدی. نکته
ایداش بفرمایید. جناب استاد ولی‌زاده اول عرض کنم که اینا آقای زیاری چهارمی و کمکاش پنجمی قضاوت انجام میدادن، اما در مجموع مسئله تاثیرگذاری رو ما نداشتیم. ایشون هم قضاوت ترجمه بازی نبودش که نکات موثری رو تو محوطه جریمه داشته باشه، مورد خاصی تو این بازی نداشتیم.
خیلی متشکرم. بریم سراغ آخرین دیداری که میخوایم راجعش صحبت کنیم، پیکان نساجی مازندران.
تیم‌های پیکان و نساجی مازندران 26 بهمن در ورزشگاه پاس قوامین با قضاوت سعاد وفاپیشه مقابل هم قرار گرفتند. این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. گل‌های این بازی توسط محمد رضا آزادی و حامد پاکدل به ثمر نشست. در ادامه گزارش گل این دیدار رو با هم می‌شنویم.
پاس زامرا و ضربه سر تمام کننده محمد رضا آزادی تگل بازی به ثمر رسید و نساجی موفق شد نیمه اول رو با پیروزی 1-0 به رختکن بره و امیدوار باشه که در نیمه دوم هم بتونه این شرایط رو حفظ کنه. رنگبر یه پاس خوب، یه فرصت و توپی که اعلام پنالتی میشه، اعلام پنالتی شد برای پیکانی ها روی ارسالی که شکل گرفت و آقای وفاپیشه معتقده که مدافع نساجی شارژ کرده، خود پاکدل حرکت میکنه، ضربش هم میزنه و گل به ثمر میرسه. توپ درست به نقطه ای زد که یه مقدار کار مشکل بود برای گرفتن این ضربه، در شکل حساب کار حالا به تساوی 1-1 میرسه.
صحبت‌های لوکاس آلکاراس سرمربی نساجی مازندران در نشست خبری.
این بازی بود که تقریبا بازی پای پای بود و ما نیمه اول سعی کردیم پرس کنیم و در نتیجه همین کار پرس باعث شد که گل اولمون رو به ثمر برسونیم. گل بازی رو
we work in main block not high press as the first half.
ما نیمه دوم سعی کردیم که اون ساختار و شکل دفاعی رو وسط زمین تشکیل بدیم و این کار رو هم به نظرم خوب انجام دادیم.
پرسپولیس فولاد aluminium is quality match. This is the same.
شدیداً احترام قائلم برای داورای محترم، اما تو این شرایط کار کردن یکم سخته. اما صادقانه بگم به نظر من پنالتی نبود و یه پنالتی ناعادلانه بود به اصطلاح.
خب دوستان عزیز، این دیدار هم با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. پیکان همچنان در مکان 13 خیلی نزدیک به انتهای جدول. نساجی هم بعد از اون در مکان 14، یعنی دو تیم تقریبا انتهای جدولی بودن با هم بازی کردن و این تساوی تقریبا به کار هیچ کدومشون نمی اومد. حالا باید دید که در هفته های آتی شرایطشون چگونه خواهد شد. آقای میزاییان،
خب به نظر من آقای آلکاراس که در نساجی داره واقعا کار میکنه، رفته رفته به نظر من اون انگیزه لازم رو شاید در بازیکنان به وجود نیورده. هر بازی وقت کنفرانس هاشو من گوش میکردم میبینه در نهایت از شرایط راضی هستش و به نظر من تیم نساجی نمیتونه اون شرایط رو تغییر بده، به خاطر اینکه اون ایجاد انگیزه و اون تفکر باید در تیم جاری بشه. وقتی نگاه میکنی به بازیکنانش، مخصوصا منصور باقری که از پیکان اومده، منصور باقری که با نبودن بازیکن خط دفاعی در خط دفاع پیکان بازی میکرد، یعنی عنایتی از اونجا استفاده میکرد، منصور باقری اومد در کنار مرداد عبدی، نشون داد که چقدر تغییر پوزیشن میتونه کیفیت بازیکنان رو بیشتر نشون بده و بتونه شرایط رو در فاز حمله بهبود ببخشه. خب همونطوری که ما دیدیم آزادی که بازیکنان با کیفیت لیگمون هستش، درسته در یک تیمی قرار گرفته که شاید از لحاظ ذهنی تیمش به نظر بازیکنان خیلی خوبی داره و گل رو به ثمر رسوند و حتی اضافه شدن عباس ساده به نظر من میتونه در نیفاز کمکشون بکنه. از اون طرف هم رضا عنایتی به نظر من تیم جوونی رو گرفته، تیمی که خودش نبسته و به یک بار هر بازی رو داره، حتی جلو هم هست و بازی خونگی هم هست و بازی 6 امتیازی هم هستش، همینطوری با تساوی داره عوض میکنه. یک مقدار من فکر میکنم دو مربی میتونستن از این شرایط به نظر استفاده لازم رو ببرن، حداقل خودشون رو از این منطقه سوا بکنن، ولی نشون داد که به نظر من دو مربی علارغمی که جناب علیزاده شما هم اشاره کردید که به کار کسی نیامد، شاید یک امتیاز به کار دو مربی اومد در واقع که حداقل نباختن. من فکر میکنم یه اتفاق افتاده، شاید اگه میباختن خیلی شرایطشون سخت‌تر میشد که حداقل جایگاهشون رو حفظ کردن.
متشکرم آقای یزدانی. ما حدود 1 زمان داریم، اگه محبت بفرمایید. سعاد وفاپیشه، محمد علی پورمتقی، رحیم حاجیلو، سعید رحیمی مقدم، بفرمایید.
جناب استاد ولی‌زاده، 55 پنالتی که برای پیکان گرفت کاملا درست گرفت. بازیکن مدافع نساجی شارژ کرد مهاجم پیکان رو، کاملا تصمیمش درست بود. 64 بازیکن 23 پیکان عمل آرنج زدن رو با شدت زیاد انجام داد، یعنی خطای شدید انجام داد، ایشون اخطار داد در صورتی که باید اخراج میشد. و 90 به اضافه 2 هم خطایی رو که پشت محوطه چسبیده به خط محوطه جریمه بود اعتراض میکردن داخل هستش جریمه نساجی، یعنی پیکانی ها معترضان، در صورتی که اون خط پشت محوطه جریمه بود و تصمیم داورم درست بود.
خیلی متشکرم دوستان عزیز. دیگه نمیرسیم پیامک رو بخونیم، فقط من این رو عرض بکنم بیشتر به گزینه 1 و 3 در واقع شما نظرتون بوده که ضعف مهاجمان، یکی کادر فنی تیم ها، یعنی بیشتر پیامک هایی که حالا من خوندم، چه اونا که نخوندم و دیدم، روی 1 و 3 خدمتتون عرض کنم که نظر داشتی شما دوستان عزیز شنونده فقر گل در رقابت های لیگ برتر. اما هفته 17 رو هم برنامه‌شو خدمتتون عرض کنم. چهارشنبه 2 اسفند گلگهر سیرجان پیکان، استقلال خوزستان آلومینیوم عراق، نساجی مازندران مس رفسنجان و بازی مهم پرسپولیس تراکتور در تهران 17:15 چهارشنبه. پنجشنبه 3 اسفند هوادار شمس‌آذر قزوین، صنعت نفت فولاد و بازم بازی مهم ملوان استقلال در انزلی 17:15 پنجشنبه. دیدار سپاهان زباهن هم باز به تعویق میفته، چون پنجشنبه آینده سپاهان باید بره عربستان بازی برگشتش رو مقابل الهلال برگزار بکنه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در برنامه امشب همگام با لیگ. تشکر باید بکنم از جناب آقای حمید بهمنی، تهیه کننده و سردبیر برنامه، با همکاری بسیار صمیمانه آقای عبدالله رضایی، صدا بردارمون آقای مهدی عرب، هماهنگی احمد فرزی، ارتباطات سهراب ستایشمنش، و تشکر از آقایان صادقی و منصوری. ضمن تشکر از جناب آقای یزدانی، جناب آقای میرزاییان که در برنامه امشب بنده رو همراهی کردن. به اتفاق همه دوستان با شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
اولین ها ورزش ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی.
اولین طلای تاریخ ورزش بانوان ایران را در بازی‌های آسیایی بانوی رزمی کار به دست آورد. ورزش بانوان ایران برای اینکه بتواند حصارهای تردید را برچیند و با قدرت و لیاقت به سمت افتخارات قدم بردارد، نیاز داشت تا در پیکارهای برجسته کیفیت برتر خود را عیان کند و با پوششی اسلامی هم ثابت کند که از توانایی‌های دیده نشدهش بهره گرفته و هم موج انگیزه و نشاط را در میان همتایان خود ایجاد کند. خدیجه آزادپور با کسب مدال طلای وزن 60 کیلوگرم ساندای بانوان در رشته ووشو و بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو، نخستین طلای بانوان ایران در این رقابت‌ها را به نام خود ثبت کرد و اولین ورزشکار بانو در خلق مهمترین افتخار در شروع فعالیت‌های گسترده بانوان شد. این مدال طلا به ورزش بانوان ایران یقین داد که می‌تواند در کارزارهای بزرگ از سکوی اول هم بالا برود. طلای آزادپور را میتوان مهمترین نشان در دوران خود دید که همان نشان زرین روحیه برتری جویی ورزشکاران بانو را صد چندان کرد.
شب خوش شنوندگان عزیز. بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش ادامه داره با گزارش ورزشی.
گزارش ورزشی. پخش مستقیم مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی.
این برنامه گزارش دیدار تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران آرژانتین.